أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم لأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. امیدواریم که در پناه امیر المؤمنین و در پناه امام زمان سلام الله علیه موفق و مؤید باشید، زندگی به کام شما باشه و انشالله بهرمند از معارف قرآن و عترت باشید و باشیم. در خطبه 150 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه علیکم السلام و رحمت الله مطلبی رو راجع به ملاهم عرض می فرماید. ملاهم همونطوری که قبلا هم عرض شد از ملهمه می آید. ملهمه به معنای پیشگویی هاست. حقیقتش رو بخوام عرض کنم محضر شما، این خطبه یک آشفتگی خاصی داره از جهت پشت سر هم قرار گرفتن این مطالب. شارحین نهج البلاغه هم کاملا به این واقفند و خیلی به زحمت افتادن برای جمع و جور کردن این خطبه. شاید بشه گفت از سه قسمت مختلف تشکیل شده. علیکم السلام و رحمت الله. اگرچه سید همه اینها رو پشت سر هم آورده بنابر اون نسخه‌ای که در دست ایشون بوده، اما خب یک آشفتگی در متن هست که انشالله باید با دقت او رو حلش کنیم. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه این خطبه 150 رو شاید در 3 یا 4 خطبه مجزا آورده، یعنی هر قسمتی از خطبه مربوط به جایی بود. البته طبق نقلی که ایشون داره، سید اصفهانی سلام علیکم و رحمت الله خوش آمد، اما بالاخره سید رضی حتما یک نسخه ای در دستشون بوده که این خطبه پشت سر هم بوده و ایشون ما بین خطبه را به دلائل بلاغی حذف کرده. حالا بخونیم تا برسیم به اونجایی که نیاز به توضیح داره. کلیت این خطبه راجع به امام عصر سلام الله علیه هست، اجل الله فرجه انشاءالله. و بعد در قسمت دوم و سوم حضرت اشاره می کنند به زمان بعثت پیغمبر، وضع چگونه بود که پیغمبر مبعوث شدند و وقتی پیغمبر از دنیا رفتن وضع چگونه شد. این دو قسمت تقریبا میشه حلش کرد. حالا عرض میکنیم، فرمود و یعمع فیه الی الملاهم، اشاره فرموده از حضرت در این خطبه به ملاهم. و اخذوا یمینا و شمالا ضعنا فی مسالک الغی و ترکن لمذاهب الرشد. حضرت فرمود در اون زمان مردم گرفتن، این زمان یعنی آینده، ملاهم ظاهرن اینجا خطاب حضرت به مردم آخر الزمان است، اون وقتی که دیگه نزدیک های ظهور است. حضرت این جریان رو برای اون مردم اون زمان که انشاءالله ما باشیم میفرماید. فرمود و اخذوا یمینا و شمالا ضعنا فی مسالک الغی، انتخاب کرده اند هر کدام از مردم یک راهی را، یه عده یمینا یه عده شمالا، یه عده راست یه عده چپ، ید دموکرات ید جمهوری خواه. اینها راه های مختلفی است که مردم برای خودشون انتخاب کردند. زعن به معنای حرکت است. اخذوا یمینا و شمالا زعنا فی مسالک الغی، اینها حرکت می کنند در راه های غی یعنی گمراهی زلاله. و ترکن لمذاهب الرشد، در حالی به مسیر بیراه می روند که راه رشد و سعادت و کمال را ترک کردن. این قاعده کلی است که ترک کردن هر حقی مساوی است با افتادن در باطلی، ترک کردن باطل مساوی است با رسیدن به حق. این که حضرت فرمود در ابتدای نهج البلاغه یا حق یا باطل، وسط این دو، بین این دو دیگه خبری نیست. تو اگر باطل را رها کردی به حق پیوست، اگر حق را رها کردی به باطل پیوستی. حضرت فرمود اگر مسیر غی را، باطل را، اشتباه را، انحراف را پیمودن، دیگه از مسیر حق و حقیقت جدا افتادن. این جمله حضرت بسیار جمله شیرینی است. بعضی وقتا در زندگی ما کم و زیادهای سختیهای پیش میاد، ما خیلی جزع و فزع داریم، تمام همت ما بران است که مشکل را فی المجلس حل کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خوش آمد. هدف ما اینه که مشکلات را بلا فاصله در زندگی حل کنیم. حضرت فرمود فلا تستعجلوا ما هو کائن مرسل، عجله نکنید در اون چیزهایی که کائن است، یعنی حتمی الوقوع است و مرصد است، رصد شده است، انتظار اونها رو داریم. خب مصداق اتمش ظهور امام زمان سلام الله علیه است و بعضی چیزهای دیگه. ما میدانیم ایمان، تقوا اگر باشد خیلی مسائل به ما میرسد. علیکم السلام. اگر مسائل، ویژگی ها، آثار ایمان بناست به ما برسد و سنت الهی بر این است، یکم صبوری نیاز است، عجله نکردن نیاز است. اینها در مسائل روزمره زندگی. و اون اتم جمله امیرالمؤمنین ظهور حضرت است. فرمود ظهور قطعی است، لاجرم است، مولای درزش نمیره. خیالتون از ظهور و فرج راحت باشه، ولی عجله نکنید، باید مقدمات فراهم بشه. عجله ای که اینجا معنا میشه، عجله در مقابل اون عجل ولی کل فرج نیست، دعای به تعجیل فرج نیست، اشتباه گرفته نشه. تعجیلی که اینجا میگوییم یعنی اینکه ما بدون آماده شدن مقدمات فقط بخوایم حضرت بیاد. خب اگر آمد، الان یاری هست، یاوری هست، شرایطی هست، جامعه به اون حد بلوغ رسیده یا نه. فرمودی که صبر کنید، حوصله کنید. اون عجل ولی یک الفرجی که میگوییم ما حاضریم، آماده ایم، جانفشانی کنیم، مقدمات را فراهم کنیم تا ولی خدا بیاید. اینها ضد هم نیستن، دو تا چیز نیستن. فرمود فلا تستعجلوا ما هو کائن مرسل، عجله نکنید برای تحقق یک امری که حتمی و قطعی است و مورد انتظاره، یه روزی به بار می نشینه. در مقابل ولا تستبطئوا ما یجیء به الغد، بطیء نباشید، کند نباشید، تعلل نکنید در اموری که ما یجیء به الغد، فردا او را می آورد. انسان بعضی وقتها در مقابل چیزهایی که زود می رسند بطیع است، تنبل است، کند است. در مقابل چیزی که باید صبور باشد عجول است. حضرت فرمود هر دو کار رو کنار بگذارید. لا تستبطئ، او این جمله را نوعا به حکومت‌های فاسدی در زمان اموی و عباسی زدند. حضرت فرمود دلنگران نباشید، حالا چهار روز هم می‌بینید معاویه، یزیدی، مروان، دیگرانی سر کارند، بله که بد است و اشتباه است و قصب است، ولی هست اونها خللی به ظهور نمی‌زنند. اینها آخرش سفرهشون جمع میشه. چند سباهی با اینها مدارا کنید، بسازید در خفا، برای فرج، برای ظهور کار کنید تا این دوران به سر آید. فرمود فکم من مستعجلن به ما ان ادرکهو ود انهو لم یدرکهو، چه بسیار پیش آمده یه عده‌ای عجله می کنند برای رسیدن به شیء، وقتی که بهش رسیدند پشیمون میشن، میگن ای کاش الان بهش نمی رسیدیم، ای کاش مقداری طول می کشید، ای کاش الان که ظرفیت نبود امام نمی آمد. ببینید وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه در شرایطی قرار گرفت که نهایتا حضرت رو به شهادت رسوندن. یه عده‌ای مثل سلمان و مالک بودن که مدافع حضرت بودن، اما فضای کلی جامعه که نبود، علی به شهادت رسید. حالا ما دعا کنیم خدایا امام زمان را برسان برسان برسان، تعجیل 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 بدون مقدمه، بعد که حضرت آمد به شهادت برسه، بعد ما هی دست پشت دست میزنیم که ای کاش ما این کار رو نمی کردیم. حضرت فرمود به جای این که عجولانه کار کنید، فکر کنید، تصمیم بگیرید، کاری کنید که بر مدار و ریل قرار بگیره اون امر. شما اگر مقدمات فرج را مهیا کردید، فرج حاصل می شود، چون آمادگی است، چون شرایط جوره. در حالی که اگر شرایط نباشد، هرچه هم دعا کنید اثری نخواهد داشت. فکم من مستعجلن، چه بسیار کسانی که عجله کنندن، به ما ان ادرکهو، برای اون چیزی که اگر بهش برسن و بهش دست پیدا کنن، وده، دوست دارن، انهو لم یدرکو، ای کاش ما این رو به دست می آوردیم. فرمود و ما اقرب الیوم من تباشیر غد. این تباشیر، این که ما میگیم بشارت، بشارت، بشارت به معنای ابتداء چیزیست. وقتی میگیم بشارتی برای ظهور نداری، یعنی خبری از آغاز ظهور، خبری از آغاز فلان عملیات نظامی، بشارت یعنی خبر از ابتداء چیزی. فرمود و ما اقرب الیوم، امروز که روز غیبت است، امروز که عصر غیبت است، چقدر نزدیک است به تباشیر قد، اول صبح فردا. قد یعنی فردا دیگه. فرمود فکر نکنید چقدر این راه طولانی است، حالا ظهور کجا، ما کجا، خیر، از زمان غیبت تا زمانی که ظهور محقق می شود، مثل بعد از ظهری تا اول صبحی طول می کشد، زود می گذره. اگرچه برای منتظران سخت است، اگرچه داغ فراق امام بر دل عاشقان نشسته، ولی حضرت فرمود که شما امیدوار باشید، امیدتون اونقدر باشد که کل این دوران غیبت مثل یه چشم هم زدنه، کل دوران غیبت مثل یک بعد از ظهر تا فردا صبحیست که آفتاب طلوع میکنه، میگذره. و اونجایی که آفتاب طلوع کرد، همه این تاریکی ها و ناپاکی ها از بین خواهند رفت. و ما اقرب الیوم من تباشیر غد، چقدر نزدیک است عصر امروز به فردا. یا قوم، عزیزان و برادران، هادا ابان و ورود کل موعود. ابان به معنای آغاز است، دوباره مثل همون تبشیر، ابان هم همون معنا رو ده. حضرت فرمود الان دیگر زمانی است، اینها همه ملاهم است، یادتون نره، حضرت داره پیشگویی میکنه. حضرت فرمود یه زمانی میاد که مردم اینگونن، چند دستن، ولی دلنگران نباشن، ظهور اتفاق میفته، ظهور قطعی است، دلتون قرص باشد. ای مردمی که در اون روزگار خواهید آمد، هاذا ابان و ورود کل مورود، این ابتداء وارد شدن تمام وعده هایی است که به شما دادن. اگر به شما وعده ظهور دادن، اگر به شما وعده صلح دادن، اگر به شما وعده مدینه فاضله دارن، یک روزی در این زمین همه چیز آباد است، صلح است، برادری است، انفاق است، اونقدر وضع مالی مردم خوب میشه دیگه صدقه کسی قبول نمیکنه، اونقدر از جهت معنوی و اخلاقی رشد میکنن که کذا و کذا و کذا و کذا. حضرت فرمود ظهور که اتفاق افتاد، هازا ابان و ورود کل موعود، یک روزی خواهد آمد که محل ورود همه اون وعده هاست. امام می آید، قبل از امام اون نشانه ها ظهور می آید، حضرت ظهور می کند، تسلط بر جهان پیدا می کنند انشاءالله، عالم با ایمان می شود، پرچم علی ابن ابی طالب بر فراز قله عالم نصب می شود. فرمود یک روزی خواهد آمد، شما منتظر حجت خدا باشید. حجت که آمد، یکی یکی مراحل پیشرفت و ترقی جامعه تی خواهد شد. و دنو من طلعت ما لا تعرفون، اون روز خواهد آمد که چنین صفتی دارد، دنو لحظه نزدیکی است به طلوع آن چیزی که نمی شناسیدش. یه روزی خواهد آمد که اون روز شروع طلوع آفتاب عالمگیر حجت ابن الحسن. حضرت فرمود نمی دانید اون روز چه روزی است. این لا تعرفون، نه اینکه نمیدونید امام زمان کیست، نمیدونید فرج چیست، نه، اینها رو که میدونید. و این یه وقتی تو فارسی میگه، میگه من رفتم فلان باغ فلان بستان، برات نگم، نمیدونی چی بود، این نمیدونی از لا تعرفون، نمیفهمید وقتی که صحبت از فرج است، نه اینکه یه شهری آباد بشه، نه اینکه چهار نفر مؤمن باشن گوشه خونشون ایمان، عالم ایمان میشود، عالم سراسر نور میشود. فرمود لا تعرفون، الان که تصورش هم هر جا نگاه میکنید یا جنگ است یا قتل است یا غارت است یا مواد مخدر است یا شراب است، همینه دیگه. فرمود فعلا که شما غرق در منجلابی، تصورش هم برای بعضی از شما سخته، ولی یه روزی خواهد آمد که اون مدینه فاضله در عالم برقرار خواهد شد. و دنوب من طلعت ما لا تعرفون. الا حضرت فرمود که بدانید و آگاه باشید، و ان من ادرکها منا، بدانید اون کسی که درک می کند این فتنه ها را، کسی که قیام کننده است، کسی که حجت الله است، امام زمان است و ظهور می کند، او کسی است از ما اهل بیت. الا و ان من ادرکها منا، او باید از ما باشه، دیگرانی گولتون نزنند بیان ادعای نبوت و ادعای امامت و ادعای ارتباط با امام زمان اینها را کنار بگذارید، او کسی است که از ماست. یسری فیها بسراج منیر، سیر می کند. این ضمیر ها که آمده چند بار تکرار میشه به این فتنه هایی که حضرت فرمود میخوره، کل این فتنه ها، درگیری ها، سختی ها، تاریکی ها. فرمود در دوران فتنه یک کسی قیام میکند که من ناس، از ما خاندان اهل بیت. یسری فیها بسراج منیر، سیر میکند، حرکت میکند در این فتنه ها به یک چراغ روشن، روشنایی بخشی، عالم را از فتنه نجات میدهد. و یحظو فیها علی مثال الصالحین، این که دو ادعیه میخونیم، یحظو حظو الرسول، جا پای جای پیغمبر گذاشتن، حظ به معنای پیروی کردن یا شبیه شدن. حضرت فرمود یحظو فیها، حرکت می کند امام زمان، پیروی می کند امام زمان. الا مثل صالحین، همونطوری که علی ابن ابی طالب از فتنه جمل و نهروان و صفین سربلند بیرون آمد، امام مجتبی از فتنه معاویه سربلند بیرون آمد، سید الشهدا از فتنه کربلا، اون فتنه شام سربلند بیرون اومد، فرمود امام عصر هم از این فتنه های کذایی سربلند بیرون خواهم. یحظو فیها علی مثال صالحین، صالحین یعنی اهل بیت. لی، حالا این لام بهش میگن لام نتیجه. خب اگر ما منتظریم امام بیاید و امام هم با همه این سختی ها و شرایط انشاءالله ظهور کردن، نتیجه چه خواهد بود؟ هدف از ظهور چیست؟ غرض از ظهور چیست؟ فرمود لیحل فیها ربغا، تا این که حضرت بگشاید. ربغ به معنای تنابی است که پر از گره شده است. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا یکی میخواد بازی کنه بیکاره، همینجور گره گره گره، یه تنابی داره سراسر. حضرت فرمود امام عصر که آمد، تناب پر از گره عالم باز می شود. حالا اینجا یک اشاره خاصی هم به این جریان سحر و جادو و اینها هست، چون اونها هم در همین جریان ربق و جره هستن. حضرت فرمود جمیع مشکلات مادی و معنوی، سحر و جادو و اینها همه دیگه با ظهور حضرت از بین خواهد رفت. یحل فیها ربقا، باز می شود تمام گره ها. و یعتق فیها رقا، بند اسارت از گردن بندگان خدا باز میشه. حالا چه اونهایی که اسیر ظاهری اند، برده و کنیز اند، در جایی به اسارت گرفته شدن، دارن کار میکنن برای آمریکا و اسرائیل، توسری میکنن مثل عربستان، چه اونهایی که بنده شهوت اند، بنده نفس اند. فرمود عبد الشهوه ازل من عبد الرب، بنده‌ای که بنده شهوت باشه، امیرالمومنین فرمود بنده شهوت خارتر و ذلیلتر و پستر از بنده است که دم خانه دیگران بهش امر و نهی میشه. او خیلی سرفرازه، کسی که بنده شهوت باشه واویلا. حضرت فرمود وقتی که امام آمد یعتق فیها رفقا، تمام بندهای بردگی از روح و جسم انسانها باز میشه. و یست شعبا، یست به معنای شکافته شدن، باز شدن. شعب این که میگن الحشد و شعبی، شعب یعنی امت، یک اجتماع زیادی رو بهش میگن شعب. فرمود یست شعبا، گروه های متحد دشمنان، منافقین، اینهایی که در مقابل اهل ایمان قرار گرفتن، گروه های به هم فشرده، پراکنده، چند میلیون. حضرت فرمود همه اینها رو امام زمان در هم می شکند. این اتحاد ظاهری را کلن از بین می برد، بین دشمنان. و یشعب صدعا، در طرف مقابل اتحاد ایجاد می کند، به هم متحد می کند امتها را، جامعه جهانی را حول محور ایمان به هم وصل می کند. در دو قسمت، یکی نسبت به کفار و منافقین است که جمع اینها پراکنده میشه، یکی نسبت به مؤمنین است که تفرقه اینها به جمع تبدیل میشه. حضرت فرمود فی سترت عن الناس. اما همه اینها که گفتیم، باز هم بدانید همون بر میگردد به جمله اول که فرمود لا تستعجلو، عجله نکنید. حضرت فرمود بله، یک روزی امام می آید و همه این خیرها و خوبیها همراه اوست، ولی فعلا فی سترت عن الناس. ستر از ستر است، یعنی پوشش، غیبت. حضرت یک زمانی در غیبت خواهد بود، مردم امام را نخواهند دید. فی سترت عن الناس لا یبصر الغائف اثره ولو تاب نظره. غائف از قیافه است، غائف به کسی میگن که قیافه شناس است. یه عده‌ای کارشون این بود، خاصه در زمان عرب قیافه شناس بودن، نگاه میکرد میگفت این از عشیره فلان است، این از خاندان فلان است، این پسر فلان است، قیافه شناس بودن. حضرت فرمود که لا یبصر القائف اثره، اگر انسانهای قیافه شناسی هم باشن، چنایه از جستجوگر، کسانی که میخوان ته این قضیه را در بیارن که ایشون پسره، اگر این گونه افراد هم باشند برای اینکه امام عصر را در زمان غیبت ببینند، اثری از حضرت نمیبینند. لا یبصر القائف اثره، نه خود حضرت را میبیند نه اثری از حضرت را میبیند. یعنی غیبت کاملا اتفاق افتاده. فکر نکنید که غیبت برای مسخره بازی است، برای سرگرم کردنه. غیبت یعنی غیبت، اصل بر غیبت است. مگر جایی خلاف قاعده بشه، حضرت بخواهد وجود خودشون رو، حضور خودشون رو به مردم نشون بده، یه جایی مکاشفه ای بشه، یه نفر خدمت حضرت برسه، ولی اصل در زمان غیبت غائب شدن. حضرت فرمود لا یبصر القائف اثره ولو تاب نظره، اگرچه این شخص خیلی زحمت بکشه، خیلی بالا و پایین کنه، مکرر در مکرر چشم برگرداند نگاه کند، اثری از حضرت رو نخواهد دید در زمانی که حضرت در پرده غیبت قرار دارن. یه جمله ابن ابوالحدید داره اینجا در شرح این خطبه 150 جلد 9 صفحه 128. ایشون با اینکه سنی است قبول میکنه، میگه لاجرم این جملات در مورد مهدی سلام الله علیه هست، او حتما می آید و امام زمان رو قبول میکنه، ولی به اینجا که میرسه این جمله که فی سترت عن الناس، امام زمان در پوشش و پرده است، در غیبت است، چون اهل سنت قائلن حضرت هنوز به دنیا نیامده، در آینده به دنیا می آید، ما قائلیم حضرت به دنیا آمدن و زنده اند، حی حاضره. رضا ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه نه، این ستره را یه جوری معنا نکن که معنای غیبت بده، یه جور دیگه معناش کن، چون اگر بگی ستره غیبت با اعتقاد ما نمیسازه. یادتون جلسات قبل امیرالمومنین فرمود مبادا رأی خودتون، نظر خودتون رو بر قرآن غالب کنید. شما برید محضر قرآن، هر چه او گفت بپذیرید، نه اینکه بگی من چون نظرم اینه پس این رو باید این گونه ترجمه کنم. نه، وقتی که امیرالمومنین داره میفرماید او در غیبت هست، ابن ابوالحدید میگه نه، من اینو نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم اعتقادم، سنیگریم زیر سوال میره، ولش کن. اینه یه جور دیگه معنا کن، فقط نباشد غیبت، هر چی میخواد باشه، به اعتقادات من ضربه نخورد. ببینید یه عده‌ای زحمت کشیدن. معروف ترین و جامع ترین شرح نهج البلاغه را ابن ابوالحدید نوشته، اما به اینجا که میرسد میلنگد. مشخص است او تأثیر نفس برش غالبه، او داره هواپرستی میکنه، او انسان حری نیست. قشنگ میگه نه آقا من فکر میکردم این گونه است، ولی الان علی این گونه فرمود علی الرأس ولی، چون علی رو اونها هم قبول دارن دیگه، ولو خلیفه چهارم، ولی قبول که دارن. حرف امیرالمؤمنین رو جور دیگه تعبیر میکنه تا با اعتقاداتی که از قبل برای خودش ساخته تعارض نکنه. دعا کنیم که ما به اینجا نرسیم، دعا کنیم اگر رسیدیم به آیه از قرآن که قرآن چیزی میگه واضح بود، صریح بود، مشخص بود، ما برای اینکه خودمون رو از اون جایگاه ساختگیمون نندازیم، نه آقا نه این قرآن یه چیز دیگه است، اشتباه میگه، تحریف شده، هر تهمتی به قرآن حاضرین بزنیم برای اینکه اون حرفی که 4 ساعت پیش زدیم از بین نره، اعتقادی که تو ذهنمون ساختیم از بین نره. خب انسان باید کسانی که اهل علمن پناه ببرند به خدا از اینکه علم اونها حجاب نشود در مقابل الله، علم اونها حجاب نشود در مقابل امام زمان. اگر فردا امام عصر آمد به فلون فقیه فرمود آقا این نظری که دادی، این فتوایی که دادی اشتباهه، طوری نیست، شما زحمت کشیدی، انشالله ثواب هم میبری، خدا خیرت بده، هر کسی هم از تو تقلید کرد بهشتی میشه، اما نظرت اشتباهه. اونجا فقیه بعضی میگه آقا علی الرأس ولی، بعضی هم ایراد میگیره میگه نه آقا این چه حرفیه، بیا تا من روایات رو نشونت بدم. شروع میکنه با حضرت استدلال آوردن، نمیفهمه که او حجت است، او شرع است، او تشریع است. اگر علم حجاب شد اینجوریه دیگه، عالم است، میفهمد، سجل کتاب هم داره، اما جهنمی است، ته جهنمه، چون در مقابل حرف خدا ایستاد. خیلی باید پناه ببریم به خدا، کسی که اهل علم همه این آفتها برای او هست. فرمود و یسدع شعبا و یشعب صدعا فی سطرت عن الناس لا یبصر القائف اثره ولو تاب انذره ثم لیشحذن فیها قوم شحذ الغین ناصل. حضرت فرمود یک عده‌ای هستند که اینها فراهم کنندگان زمینه ظهورند، اینها یاران حضرت قبل از ظهورند، اینها کسانی هستند که مقدمات را به وجود می آورند. یه صفت حضرت برای اینها گفته خیلی عجیبه، فرمود لیشحذن، شحذ به معنای تیز کردن، سیغلی کردن، سیغلی کردن آهنی، شمشیری، خنجری، چیز. فرمود که لیشحذن فیها، در دوره فتنه، در دورهی که ابتلاعات زیاده است، یک عده‌ای هستند که اینها تیز می کنند، شحذ الغین الناس، غین یعنی آهنگر، نسل یعنی شمشیر. فرمود چطوره که آهنگر اونقدر این شمشیر رو سیغلی میکنه که اصلا نگاه میکنی از تار مو باریکتره، تیز برنده است. فرمود یه عده این گونه خودشون رو آماده میکنن برای حضرت، روح و جانشون رو سیغلی میکنن، هیچ نقطه تاریک و مبهمی در روح و جان اینها نیست، اینها آماده به کارن، اینها کسانی هستند که مقدمات ظهور رو فراهم میکنن. در چه دوره‌ای؟ ببینید عزیزان، این اشتباهی در فکر ما جا افتاده، ما میگیم وقتی حضرت آمد همه را خوب میکنه، اون برای عوام مردم است که ظهور اتفاق میافتد تا اونها خوب بشن. خواص مردم، خواص بندگان خدا، خواص شیعه کسی است که در زمان غیبت آماده باشد. در زمان ظهور که اکثری مردم مسیحی و یهودی و بت‌پرست و کافر هم دم خانه امام زمان لنگ میندازند و پرستش میکنند، عبادت میکنند خدا رو، او که چیزی نیست. فرمود اینها لیشحذن فیها، این فیها یعنی در زمان غیبت، در زمان فتنه، تو اون زمان اینها آمادند. اولیاء کسانی هستند که در زمان غیبت اونچنان آماده هستند که اگر حضرت بانگ ان المهدی رو سر دادن، اینها تازه دنبال آمادگی نیستن. خب کجا بریم، چی کار بکنیم، کدام نماز رو بکنیم که دلمون پاک بشه، چند تا استغفار بگیم، این که برای عموم مردم است. شیعه‌ای که در این سطح هست با اون یهودی و مسیحی که بعدا مسلمان میشه خیلی فرقی نداره، چون دولت حقه حضرت که قیام کرد دیگه همه سربراه میشن اکثری مردم. مهم آن از قبل از ظهور، قبل از این که آفتاب بتابد، ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. اونهایی که بودن امثال حاج قاسم سلیمانی، خب ایشون جز کسانی بود که از پادوهای حضرت بود، از انصار و اعوانی بود که حضرت اوامرشون رو به سبب ایشون اجرا میکردن. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی، جعفر آقای مجتهدی کسی بود که از پادوهای حضرت بود. اینها کسانی بودند که در زمان غیبت آمادگی ظهور داشتند. این جمله موتو قبل ان تموتو اینجا هم معنا میده. اگر ما در زمان فرج آماده شدیم خوبه، اما خوبه در حد چپ. اقل اگر کسی در زمان غیبت، در زمان فتنه، در زمان سختی هاتون سیغلی بده روح جان، او خریدنی است، او ارزشمند است، او عتیقه است، وگرنه بقیه که همه سربراه خواهند شد. در هر صورت فرمود که لیشحظن فیها قوم شحظ الغین الناصل تجلا بالتنزیل ابصار و هم و یرما بالتفسیر فی مسامعهم و یغوغون کأس الحکمه بعد الصبو. فرمود خب اینهایی که روح و جان را سیغلی کردن، وقتی به ظهور حضرت رسیدن، به محضر حضرت رسیدن، تجلا به تنزیل ابصارهم، روشن می شود به سبب تنزیل یعنی آیات قرآن، به سبب قرآن چشمان اینها، چه در زمان ظهور چه در زمان غیبت. فرمود اینها روح و جانشون به سبب قرآن روشن می شود. اگر کسی قرآن خواند و جانش نورانی شد، او به خودش ببالد. امروز مصداق این خطبه شریف است، در زمان غیبت روح و جانش با قرآن صیقلی پیدا می کند. و یرما به تفسیر فی مسامعهم، حضرت فرمود انداخته می شود تفسیر قرآن در گوش اونها. دید بعضی ها میگن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در فکر فرو می رفت، یه دفعه مطلبی می نوشت، مطلبی که 1200-300 سال همه مفسرین شیعه و سنی آمدن نفهمیدن، او می فهمید. آقا از کجا می فهمیدی؟ به ذهنم افتاد، الهام شد، به گوشم بود. حضرت فرمود تفسیر قرآن را در گوش اینها می خوانه. حالا تفسیر صرفا تفسیر کتاب نیست که حتما این یاران حضرت باید مفسر باشن. فرمود یه جایی یک حرفی پیش میاد، یه آیه قرآنی پیش میاد، اینها معناش را، تفسیرش را، شرحش را، مصداقش را پیدا میکنن. میدونن الان اگر این کار را انجام بدن مصداق قرآنیست، اگر این کار را ترک کنن مصداق قرآنیست. میفهمن چگونه؟ به سبب اون صیقلی دادن جان. و یغبغون کأس الحکمه بعد الصبور، یغبغون به معنای غبوق، به معنای اون شربت یا آبی است که انسان عصر میخورد. اگر شما عصر یک چای لیو شربتی چای چیزی بخورید میگن غبوق، اگر همین چای رو صبح بخوری بهش میگن سبو. عرب این گونه حرف میزنه. حضرت فرمود یغبغون کأس الحکمه، اینها مینوشند جام حکمت را صبحگاهان و شباهنگاه. اینها مست حکمتند، محو حکمتند. حرف میزنه، حرف حکیمانه است، حرف میزنه عالم تحت تأثیر. این رهبر معظم، رهبر فرزانه انقلاب، این سید حسن نصرالله، این مرحوم شهید سلیمانی، اینها کسانی بودند که حرف اونها حکیمانه بود. صبح و شب از جام حکمت می نوشند. حضرت فرمود صفت یاران امام زمان اینه، کسانی که به این حد رسیدن، خودشون رو آماده کردن، قرآن به اینها نور میده، تفسیر به اونها آموخته میشه، حکمت در وجود اونها جاری میشه، اونها خود ساختن. اونها وظیفه دارند، وظیفه اونها اصلاح جامعه است و جامعه به سبب اونها انشاءالله اصلاح میشه و تا حضرت ظهور کنه. خب اگر حوصله داری تا بقیهش رو بخونیم و الا بذاریم برای فردا انشاءالله.